بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. بعد از اینکه مقدمه نهایی رو در دو جلسه مورد ارزیابی قرار دادیم، در قسمت بعدی وارد بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود میشیم. خب توجه دارین که بحث اشتراک لفظی و اشتراک معنوی در واقع بحث لغویه و ادبیه، ارتباطی به مباحث فلسفه نداره که پیرامون احکام عینی و خارجی و موجود خارجی مورد ارزیابی قرار میدیم. اما خب بحثی که هستش از حیث مفهومی مورد ارزیابی قرار میگیره، یعنی بالاخره ما در ارتباط با موجودات مختلف هستیم. آیا این لفظ وجودی که در ارتباط با موجودات مختلف استعمال میکنیم همه به یک معنا هستش، یا هر موجود، هر شیئی که هستش، موجودی که در ارتباط با اون محمول قرار میگیره معنای غیر از اون یکی دیگه هستش، یا در ارتباط با واجب تعالی به یک معنا هستش، میگیم که مثلا الواجب و موجودون مثلا، یا در ارتباط با ممکنات به معنای دیگه هستش. این بحث مطرح شد، جمعی قائل شدن به اشتراک معنوی وجود، یعنی گفته شده که مفهوم وجود در ارتباط با تمام اشیا که در نظر میگیری به یک معناه. این قائل به اشتراک معنوی وجود. جمعی قائل به اشتراک لفظی وجود شدن. اشتراک لفظی وجود، خب باز اینها دو گروه هم. جمعی گفتن که نسبت به هر شیئی که، هر ماهیتی که در نظر نمیگیرین، موجود برای اون به یک معناه. جمعی گفتن نه، نسبت به تمام ممکنات موجود که محمول واقع بشه به یک معناه، نسبت به واجب تعالی متفاوت. خب اینا اگه قائل به اشتراک معنوی وجود شدن، معمولا فیلسوفان چنین نظری دارن، اکثریت تقریبا نظرشون اینه، مخصوصا فیلسوفان صدرایی که کامل، و اونهایی که قائل به اشتراک لفظی در ارتباط با هر شی در خصوص ممکنات حتی مطرح کردن، جمعی از متکلمین اهل تسنن هستن، و اونایی هم که بین خالق و خلق گفتن موجود در خصوص اونها متفاوته، خب جمعی از متکلمین هستن. حتی مثلا کسانی که به عنوان حکیم هم مطرح هستن، یعنی بالاخره فیلسوفان اونها رو به عنوان حکیم میدونن، مثل قاضی سعید قومی یا ملا رجب علی تبریزی، هم اینا قائل به مشترک لفظی مون تا خالق و خلق در مورد ممکنات ندیگه، قائل به اشتراک معنوی هست. یعنی مثلا فرض بکنین که این صندلی میگه موجوده، این میز موجوده، این کتاب موجوده، موجوده به یه معنا گرفتن در مورد ممکنات، اما در مورد خالق گفتن متفاوت نسبت به خالق. این کلیت محل نزاع. حالا من یه سری عبارت هایی رو جمع آوری کردم، این عبارت ها خالی از لطف نیست. تو این بحث من اون میز جواد آقای تهرانی در کتاب عارف و صوفی چی میگوین خوب بحث رو مطرح کرده، از کتاب های خیلی مهمی که میشه گفت که بحث اصالت وجود و اشتراک معنوی وجود رو خوب تحلیل کرده، این کتاب عارف و صوفی چی میگوینه. در صفحه 301 ایشان می نویسن پس با قطع نظر از وضع لغوی لفظ وجود که اساساً وضعی است و چگونه بوده، وضع واحد برای معنی واحد و یا اوضاع متعدد برای معانی متعدد و یا نداشته است. بحث عقلی می شود در اینکه آیا از وجود به حسب موارد مختلف، چون وجود واجب، وجود ممکن، وجود انسان، وجود فرس و غیره، مفهومی که در ذهن می آید مختلف و متعدد و تنها در لفظ وجود مشترکه، و یا در همه موارد یک مفهوم و معنای واحد به ذهن می آید. در صورت اول وجود مشترک لفظی و در صورت ثانی مشترک معنوی. همین مطلب هاشون جمع‌بندی و خوب ارائه می دهم. نکته دیگه اینه که خب حالا تاریخچه این بحث رو بخوام ذکر بکنیم، قدمت این بحث اشتراک معنوی وجود به کی میرسه. استاد مطهری در اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد سوم صفحه 36 ایشان در مورد قدمت این بحث که در فلسفه مطرح شده می نویسن: از مسائل وجود همین یک مسئله است که در مابعد الطبیعه ارسطو طرح شده. یعنی موجوده الان، مباحث دیگه نبوده مثلا به این چیزی که الان فیلسوفان ما قائل هستن. ارسطو در مقاله الف کبرا، این مقاله الفاه، برای اثبات اینکه مفهوم وجود یک مفهوم عام و شاملی است، بحث اشتراک لفظی و اشتراک معنوی را پیش میکشد و ثابت میکند که مفهوم وجود از قبیل مشترک معنوی است و نه لفظی. باز اینم این مطلبیه در حال در مورد قدمت این بحث در فرمایشات ارسطو هم هستش. جایگاه بحث اشتراک معنوی وجود در فلسفه، این اهمیت رو بخوام بگم، تو دو تا مسئله خودشو نشون میده. یکی در بحث اصالت وجود، یکی در بحث تشکیک وجود. اصالت وجود یک دلیلی که مرحوم علامه طباطبایی مون تو بدایه اقامه کردن و نیز در اسفارم اومده و جای دیگه هم فیلسوفان صدرایی فرمودن، متوقف به پذیرش اشتراک معنوی وجوده. پس یه برهان متوقف به اونه، برهان مهمی هم هستش، یعنی جزء 4-5 برهان مهمه و ملادی در خود شعر منظومه اون نقطه دلیلی که میره. یکیش هم همین، یکی هم بحث تشکیکه. تشکیکو که مطرح میکنن یه در حقیقت بحث سنخیته، میگن خب بالاخره شما از ایشون یه مفهومی در نظر گرفتی، از ذات ربوبیت هم یه مفهومی در نظر گرفتی دیگه، بالاخره مفهومو که انتزاع کردی، مفهوم که انتزاع میکنه بالاخره باید یک وجهی بین اینها باشه که یک مفهوم واحد در نظر میگیره. لذا نتیجه میگیرن که سنخیت بین خالق و خلق و نظریه تشکیک و مطرح میکنن که حالا این جلسه هم به اون میرسیم. لذا خب از این جهت بحث مهمیت در مباحث دیگه هم اشتراک معنوی وجود به کار میره، ولی این دوتا از همه مهمتره. در خصوص دیدگاه های مختلف پیرامون اشتراک وجود، اینها رو من دستبندی کردم که حالا مطالبی هم که علامه طباطبایی در نقد قائلین به مشترک لفظی وجود میفرماین اونها هم انشاءالله ذکر میکنیم. بین اینهایی که قائل به مشترک لفظی وجود هستند یا این اشتراک لفظی رو بین ماهیات گوناگون مطرح میکنن یا اشتراک لفظی بین کل ممکنات و نسبت به ذات ربوبیت مطرح میشه، اونهایی که میان ماهیات در نظر میگیرن آوردن که ابوالحسن اشعری ابوالحسین بصری منسوب کردن به این دو فرد که وجود مشترک لفظی است و به هر ماهیتی که حمل میشه به همان ماهیت میباشد. یعنی فرض بکنین میگین که این میز هست، این میز موجود است، میگه این موجودی که در ارتباط با این میز در نظر میگیریم به معنی همین میزه. حالا در مورد کتاب در نظر میگیریم، میگه کتاب موجوده، میگه این موجود، این که محمول واقع شده برای این کتاب با این موجودی که محمول واقع شده برای این میز معناش متفاوته. اون موجود به معنای همون میزه، این موجود در ارتباط با معنی همین کتابه. چون این نگاهی در ارتباط با اینها هست. خب ادله اینها در نهایه اقامه نشده، اما خب کلیت مسئله رو علامه طباطبایی دو تا نقد بهش مطرح میکنن. دلیل اولشون اینه که میگن لازمه سخن ایشان آن است که قضایای حلیه بسیطه، یعنی قضایایی که محمول آنها موجود و یا مرادفهای آن است، موجود است، هست، چیزایی که به طور کلی بیفایده، مانند قضیه واجب موجود است، ممکن موجود است، انسان موجود است، حجر موجود است، و در نتیجه مضمون قضیه حمل شی بر خودش می باشد. گویا که گفته این واجب واجبه و ممکن ممکنه. این گونه از قضایا مطلب جدیدی را افاده نمی کند، در حالی که قضایای حلیه بسیطه به ضرور مطلب جدیدی را بیان می کند. وقتی صحبت میشه بالاخره میگیم این میز موجوده، این قضیه حلیه بسیطه رو میخوام در نظر بگیریم، یعنی بالاخره تحقق داره. خب اگه بخوام اونطوری در نظر بگیریم، شما یک ماهیتی که بدون موجود هم بخوام لحاظ بکنیم، مثلا قول اگه موجود بگیم و نگیم، به اون معنی قوله دیگه، قوله دیگه، از مفهوم بودن و از حمل اولی خارج نمیشه، چیزی رو برای ما نمیتونه اثبات بکنه، لذا میشه یک چیز بیفایده. دلیل دومی که ارائه میدن، میفهمند ممکن انسان در وجود یک شی و عدم آن مردد باشد، با آنکه از ماهیت و معنای آن کاملا آگاه باشد. مثلا شانس میدونیم همه چیه، اما واقعا شانس در هندسه خلقت میگنجه یا نمیگنجه؟ مثلا شانس هست یا نیست؟ شانس همه میدونیم چیه، ماهیت چه میدونیم؟ یا قول، مثلا قول رو در نظر میگیریم، میدونیم که چیه، قول واقعا هست یا نیست؟ خب این یه نکته. نکته دیگه برعکسش رو مطرح میکنم، میگم و نیز ممکنه آدمی ماهیت یک شی را نداند و در آن مردد باشد، اما در این حال یقین به وجودش داشته باشد. مثلا فرد میدونه روح چیه، اما خب این روح مجرد تام و تمامه، این روح جسم رقیقه، برزخ بین مجرد و مادهه، این روح دارای سیرورت و اشتداد وجودی نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، این روح چیه؟ برای هر کسی میدونه روح چیه، روح میدونه که روحی هست، اما در مورد روح بعد گفته اصلا ما نمیتونیم ورود پیدا بکنیم. استناد به این آیه که یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی الا قلیلا، یعنی خب اصلا ما نمیتونیم ورود پیدا بکنیم، ماهیتش برای ما قابل درک نیست. بعضی گفتن نه، این جسم رقیقه، لطیفه، جسم ما مانند این جسم متراکم نیست. بعضی مثل مشا قائله که جسمانی که روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، بقیه مثل مرحوم آخوند ملا صدر میگن که ابتدا جسم بوده و حرکت در جوهر به سمت تجرد نسبی و تجرد تام داره پیش میره. خب در حال میدونیم روح هست، حتی ادله همه اینها اقامه کردن. شما میدونید اون دلیلی که بر اثبات روح که جناب ابن سینا آورده و فخر رازی آورده، مرحوم آخوند ملا صدر همون هم آورده که بالاخره یک شیئی هستش که میبینیم که افعال متفاوت از او سر میزنه، در صورتی که یک شیئی اگه باشه جسمانی باشه یک افعال واحدی هستش دیگه. این که لا علا و تیرت واحده همچی تعبیری، اینها چون متفاوت هستش اومدن اثبات کردن خب بله یک روحی هستش، اما خب این روح چیه؟ محل بحث. حالا ایشون میفهمن که ما میبینیم ماهیت و آگاهیم، نمیدونیم هم چیزی هست یا نیست، وجودش آگاهیم، میدونیم هست، نمیدونیم چیه، اینها هستش. حالا اگه بنا باشه که اون چیزی که به عنوان موضوعه با اون چیزی که محموله یه معنا بده، دیگه هیچ کدوم اینا معنی نمیده، که هیچ کدوم دو تا فرض معنا نمیده. خب و این خود نشان میدهد که وجود شی غیر از ماهیتشه. بعد میفهمند تردید در یکی از دو چیز مانند وجود و ماهیت همراه با جزم و یقین به دیگری نشان دهنده مغایرت اون دوه. یکیشو قطع بکنید، در جزم بکنید، در ارتباط با یکی شک داشته باشیم، خب اینجا نشون میده که اینها دو مسئله مطرح میشه. لذا این نظر متکلمین اهل تسنن و اینجا جمعیت متکلمین اهل تسنن رو به این صورت ایشون نقد میکنه. نظریه دوم بحث اشتراک لفظی وجود بین خالق و خلقه. خب در ارتباط با جناب ملا رجب علی تبریزی که خب شاگردی که از اساتید بسیاری از فیلسوفان و متکلمین چون قاضی سعید قومی بوده، ایشان این مسئله رو در الاصل الاصیل اصول آصفه اصول آصفیه صفحه 14 این بحث اشتراک لفظی رو مطرح میکنه. قاضی سعید قومی هم در شرح توحید صدوق در جاهای مختلف از جمله که پررنگش رو گفته در جلد اول صفحه 243 و 244 این مسئله رو مطرح میکنم. خب چرا چنینه؟ علامه طباطبایی یه تحلیلیشون داره، میگه که این متکلمین، کسانی که قائل به اشتراک لفظی در ارتباط با خالق و واجب و ممکنات شدن، اینها ترسشون این بوده که اگه بخوان اشتراک معنوی وجود رو قبول بکنن میفتن به مسئله سنخیت و سنخیت رو نادرست میدونستن، به خاطری که کارشون به سنخیت نرسه چنین مسئله رو مطرح کردن. این مسئله که الان میخونم از علامه مسئله بسیار مهمی، الان میگم چرا، بعدن تو این دلیل تشکیکی که بعدن ارائه میدن به کار میان. مثلا ایشان در بدایه میمیسن کسانی که به اشتراک لفظی وجود در مورد همه اشیا یا فقط بین واجب و ممکن قائل شدن، تنها برای پرهیز از لزوم سنخیت میان علت و معلول به طور کلی یا فقط بین واجب و ممکن به آن گرویدن. بدایه الحکمه صفحه 13 ترجمه شو من اینجا آوردم. و عبارت دیگه هم در نهایه صفحه 35 و 36 فرمودن مفهوم وجود مشترک معنوی است، یعنی بر هرچه حمل می شود به یک معنا حمل می شود و اگر به ذهن رجوع کنیم آن، یعنی مشترک معنوی را روشن و بدیهی می یابیم. یه نکته رو اینجا
یعنی تلازم قائلن بین هر کس که رابطه بین خلق رو به عنوان عینیت میدونه باید مشترک معنوی هم قائل بشه.
ایشون اول نمیگه میگه که اینهایی که قائل به مشترک لفظی بین خالق و خلق شدن برای اینکه ترسیدن که به سنخیت برسه، در صورتی که اینها عرضم به حضور شما خلط کردن مفهوم و با مصداق. اول اینو مطرح میگن، تو بدایه میگن، در نهایه میگن، حتی در این شرح آی شیروانی و شرحهای مطرح هستش که ببینید مطلب خوبی رو ایشون آورده در صفحه 47 که عبارت علامه رو اول ترجمه میکنن بعد داخل کروشه توضیح رو میدن، این چیز خوبیه که علامه فرمودن حقیقت همان گونه که برخی از محققین متذکر شدن آن است که منشأ اعتقاد به اشتراک لفظی وجود خلط میان مفهوم و مصداقه. گفتن ما اگه اونجا بپذیریم باید در مصداق هم چنین حرفی رو بزنیم. بعد ایشان داخل کروشه اینطوری میمیسن به این صورت که قائلین به اشتراک لفظی وجود میان واجب و ممکن ملاحظه کردند که مصداق وجود در واجب با مصداق وجود در ممکنات قابل مقایسه نیست، همان گونه که نور شمع با نور خورشید قابل مقایسه نیست. آنگاه گمان بردن که مفهوم وجود در واجب نیز مقایر با مفهوم وجود در ممکنات می باشد، اما باید دانست که مغایرت در مصداق وجود مستلزم مغایرت در مفهوم وجود نیست و نباید حکم مصداق را به مفهوم سرایت داد. چنانچه علامه طباطبایی می‌فرمایند حکم به مغایرت در مورد مصداق وجود است و نه مفهوم. خب پس اینجا اینو پذیرفتین که بالاخره لازمش این نیستش، یعنی ما ممکنه که مشترک معنوی وجود قبول بکنیم ولی تباین بین خالق و خلق رو مطرح بکنیم.
برای استاد این ظاهراً یه تناقض‌گویی هم داره، چون بالاخره ما مفهوم رو از مصداق انتظار
خب اینو میگی اونا نرسیدیم بهش نرسیدیم
اون بحث اینه که اگر واقعا مصداق متغایر باشن، مصادیق متغایر باشن، قطعاً مفاهیمی هم که انتظار میشن متغایرن.
بله،
چون مفهوم تابع مصداقه، نه مصداق تابع مفهوم.
بله میگم، اینو میگم، میگم یه شوخی ما خدمت شما بکنیم. الان از بوده شما یک کتابی، ما همین کتاب نیستیم دیگه، چه اشکال داره بگیم در کتاب نبودم با هم مشترکه؟ کتاب نبودم با هم مشترکه، گیری داره الان اینجا؟ خیلی خدا هم در کتاب نبودم با هم مشترک. خب حالا میرسیم، فقط یه گوده میکنم توش فکر کنیم شما، بعد با به سر مطلب بسیم چون چه تحمل میدونم ندونیم. خب
اشکال این مطلب رو متوجه
نشدم.
کدوم
مطلب؟
این
عبارت
یزدانی
شیوانی
فهمیدیم،
می‌خواستم
این یعنی یک تناقضی با حرف
طباطبایی داره؟ نه نه، می‌خواستم بگم که ببینین علامه طباطبایی میگه کسانی که قائل شدن به اشتراک لفظی بین خالق و خلق، برای اینکه نیفتن به تعبیری در چاه یا چاله یا دره سنخیت، اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا ما اصلا میگیم مشترک لفظی، از اون اول میگه. خب بعدش هم میگه اینا بین مفهوم و مصداق خلق کردن، ما داریم بحث مفهومی داریم میکنیم. آقای شیروانی هم توضیح میدن، میگه خب حالا اگر چه اشکال داره در ارتباط با مفهوم یه معنی واحدی باشه اما مصداق متغیر باشه، لازمش این نیستش که حتما مصداق هم بخواد واحد باشه یا سنخیتی بین مصداق باشه. این نکته خوبیه ها، این نکته رو ایشون اشاره میکنن و چیز خوبی. خب
یعنی اشتراک معنایی با تباین وجودات هم
میسازه؟ آره فعلا، البته فعلا. حالا بعد بریم تو بحث میبینیم که نه، اساسا یک دلیل رو بر تشکیک بر وجود و سنخیت بین خالق و خلق همین رو دونستن، بگه مهمترین دلیل رو اینو دونستن. حالا میخونم، حالا اینا رو خدمتتون عرض میکنم. ببینیم خب در این خصوص، بله در خصوص یک استدلالی رو علامه طباطبایی ارائه میده که حالا من این استدلال رو ارزیابی میکنیم و ببین رفقا استدلال به نظرشون درسته یا نادرست روش بحث میکنیم. مسئله نهایه خب دو دلیل آوردن در ارتباط با نقد متکلمین از اهل تسنن که مشترک لفظی نسبت به هر شی حتی ممکنات در نظر گرفتن، اما نسبت به خالق و خلق که مشترک لفظی رو مطرح کردن، میفرمایند این عبارت رو دقت کنیم: واجب تعالی موجود. خب واجب به عنوان موضوع، موجودم به عنوان محمول حلیه بسیطه دیگه. میگن این لفظ موجود یا معنا میده یا معنا نمیده. در مورد خدا داریم بحث میکنیم. خب یه وقت میگه نه معنی نمیده، میگه لازمش تعطیل عقل از شناخت خدای. میگه اگه بگی که الله موجودون در ارتباط با موجود، بگه هیچ معنی نمیده. مثلا شما خداوند علم صد باب معرفت الله کردی، هیچ نفهم.
مثلا اگر موجود ما نفهمیم بی چی ازه اشرا، پس میگه موجود، بگه معدوم، فرق نمیکنه بین موجود و معدوم. اگر باشه هیچی از موجودون نفهمیم،
دوینی اونا نمیگن ما چیزی نمیفهمیم، میگن مشترک لفظیه، مشترک لفظی میدونن. ببینین کمایی که خود اون متکلمین هم نمیگن که ما میگیم میز موجوده یا این ریکوردر موجوده یا این کتاب موجوده، از موجود چیزی نمیفهمیم، میگن هر کدوم متناسب با خودشه.
حالا ایشون میگفت که ظاهرا ما از موجود اگر هیچی نفهمیم که میشه
تعطیل. میگن اگه نفهمیم لازمش تعطیل عقل از شناخت خدا.
این نفهمی میگن مجمله.
خب آره اینو توضیح میدم، میگم حالا ببینیم چی مسئله به چه صورت استدلال شده. بعد میفهمن یه وقت نه، اللفظ موجود چیزی میفهمیم، اگه میفهمیم به همون معنایی که در ارتباط با ممکنات موجود رو میفهمیم که میشه مشترک معنوی. اگر چنانچه نقیض معنای حمل موجود به ممکنات رو در نظر میگیریم، این موجودی که در مورد این میزه، نه نقیض اون رو در نظر میگیریم، میفهمن لازمش اونه که وقتی وجود رو برای واجب تعالی اثبات میکنیم، در واقع وجود رو از او سلب کنیم و حکم به عدم ذات ربوبیت بده. کل استدلالی که ایشون در نقد اشتراک لفظی در ارتباط با خالق و خلق مطرح میکنه همینه، من در چهار خط خلاصش کنم. خب پس استدلال کامل تو ذهنمون اومدش دیگه، حالا میریم جلو بعدم ببینیم که این بحث سنخیت با این مسئله به چه صورت حلش میکنه. قبل از این که بگم، من یک مطالبی رو جمع‌آوری کردم، اینها خوب خونده بشه که کلن فیلسوفان نظرشون نسبت به اشتراک معنوی وجود چیه. یک نقل قولی کردم از تعلیقه مرحوم آیت الله مصباح صفحه 68 و 69 که این دستبندی خوبیه، این دستبندی رو بخونم. اول فرمودن وحدت معنای وجود و موجود مطلب روشنیست و برای اثبات آن نیازی نیست که خود را به تکلف اندازیم و دلیلی بیاوریم. امام فخر رازی در کتاب مباحث المشرقیه در این باره میگوید این مسئله شبه به اولیات است. صدرالمتعلین نیز در کتاب اسوار نیز چنین میگوید این مسئله نزدیک به اولیات است. محقق لاریجی نیز در کتاب شوارق میگوید بدان همان گونه که بسیاری از محققان تصریح کردن، حق این است که آنچه در این مسئله به دنبال آنیم، یعنی اشتراک معنوی وجود نسبت به جمیع موجودات، جدن بدیهی است و در واقع این وجوه و ادله‌ای که برای اثبات آن اقامه شده به منزله تنبیه و یک امر تنبیه به یک امر بدیهی می باشد. پس نظر آیت الله مصباح قول چهار نفر هم از بزرگان میارن دلیل بر این که خب بله این مشترک معنوی امر بدیهیه، ولی خب استدلالی که ارائه میده از باب بالاخره توجه نسبت به امر بدیهی هستش. خب
استدلال شفاعتی بود که بدیهیه دیگه.
بله
استدلال دو هست، استدلالی که نیست.
خب میگه نگاه کنین خیلی هم میگن تسلسل بدیهیه دیگه، دور تسلسل، ولی خب استدلال هم میارن این گیر نداره، از باب توجه میارن در مقابل کسانی که امر بدیهی رو مثلا انکار میکنن توجه تنبهی بهشون بدن، ادله فراوانی اقامه شده در ابطال مثلا تسلسل، گیر نداره توی زمین.
یعنی ظاهرا بدیهی اولیه که فقط نمیشه براش برهان آورد، مثل امتناع اجتماع
نقیز داریم. بله. بله خب این نکته رو من آوردم. اگه سلام میدونین، خب این مسئله که اینجا ذکر شده، بدایه من نگاه کردم، در خصوص بدایه ایشون دلائلی اقامه کردن، سه دلیل در بدایه نگاه کردم اقامه شده بر این که وجود مشترک معنوی هستش. یک دلیل اول اینم ذکر بکنم که همه مباحث رو بیان شده باشه، یک دلیل اینه که میگه مثلا شما نگاه تو تقسیم بندی ها، مثلا وجود میگه وجود واجبه، وجود ممکنه، ممکن رو به جوهر و عرض تقسیم میکنی، جوهر رو به عقل و نفس و جسم و صورت و ماده به پنج جوهر تقسیم میکنی، در مورد عرضم به کم و کیف و اضافه و وضع و متاع و تا نقطه عرض رو تقسیم میکنی. میگه ولی تمام اینها رو که در نظر میگیری اینها بر میگرده در ارتباط با وجود. پس این نشون میده که مشترک معنویه.
در خود واجب هم توی که ای اقسام
دقیقا میگه اگه چنانچه وجود رو درک نکنی، چرا شما مثلا وجود رو اینجا در نظر میگیری؟ مثل این مونه، مثلا شما فرض کنید شیر رو بخوای بگی، شیر آب و شیر آب شیر خوراکی، شیر درنده، میگه خب لفظه که چی دیده. اینجا یه نکته ای رو من رو میزه جواد آقا آوردن، میگم این کتاب خوبیه خیلی در ارتباط با بحث اشتراک معنوی و تشکیک و به اصالت وجود و خوب ورود کرده. ایشان ادله اینها رو میارن، ادله رو یک به یک میارن. اتفاقا اولین دلیلی هم که میارن همین دلیلیه که در بدایتش در منظومه هم آورده که فرمودن وجود به وجود واجب و ممکن و وجود ممکن نیز به وجود جوهر و عرض و هاکذا تقسیم میشود، مقسم هم باید مشترک در اقسام باشد، پس در همه جا وجود به یک مفهوم معنی واحد. استدلال خلاصه میاد. استدلال رو که یک به یک میارن، ایشان یک جمع‌بندی دارن. حالا جمع‌بندی ایشون هم جمع‌بندی خوبیه در نظر بگیریم. صفحه 302 5 دلیل میارن. میفهمن مؤلف میگوید اگر در بیان مطالب بنای گفتگو و مجادله می‌داشتیم، می‌توانستیم در تمام این ادله خدشه بنماییم. این 5 تا دلیلی که مطرح شده ما می‌تونیم خدشه کنیم. مثلا در دلیل اول، همین که در بدایه آوردن، بگوییم از نظر قائل به اشتراک لفظی در وجود، آنچه مقسم است مسما به وجود است. یعنی در مقام تقسیم وجود به اقسام، در حقیقت نظر به این است که مسما به وجود یا وجود واجب است و یا وجود ممکن و هاکذا. میگه اگر چنانچه ما اینو مسما بدونیم، این دلیلم نقض میشه. اینو اینطوری استناد میکنن. دلیل پنجم هم میشون یک بحثیه به این صورت میارن. بعد
مسما یعنی ما خود وجود رو نفس در نظر بگیم، مراد از مسمایی که میگن یک اجمالی از وجود،
یعنی اسم گذاشته شده دیگه. یک اسم داریم یا مسما داریم دیگه در ارتباط با او. میفهمن که چی؟ بله، از نظر قائل به اشتراک لفظی در وجود، آنچه مقسم است مسما به وجود است. یعنی در مقام تقسیم وجود به اقسام، در حقیقت نظر به این است که مسما به وجود یا وجود واجب است یا نه. یک چیزی که اسم گذاشته شده برای خیلی نسبت به وجود، بله، یک چیزی که اسم گذاشته شده در ارتباط با وجود، یا این واجبه یا ممکنه، ممکن یا اداره جوهر یا عرض و به این صورت. یه گوده نقص کده.
یعنی مسما اینجا مقابل اسم نیست، خود همون اسم گذاری اینجا منظورش
هست. یعنی اون حقیقتی که هستش، بالاخره اسم وجود بهش گذاشتیم، اون حقیقتی که هستش اسم وجود گذاشتیم، این دو قسمه. یا اون حقیقت واجبه یا ممکنه. ممکنش یا جوهر یا عرضه. عرضم 9 تا، جوهرم 5 تا. نه ایشون ببینین دفاع نمیخواد، میخواد بگه که این ادله ای که بر اشتراک معنوی وجود بودن، اگه میخواستیم ما تک تک اینا رو نقض میکردیم، اما حالا میگن که نظرمون چیه. ولی چون مؤلف در بیان مطالب بنای مجادله ندارد، بلکه چنانچه کرارن گفته شده بنابر تحری و بیان حقیقت است، لذا در این مسئله میگوید بدون اینکه به تکلف تنظیم مطالبی به نام ادله و براهین احتیاج داشته باشیم، انصاف این است که هر کس وجدان خود به وجدان خود مراجعه نماید، می‌یابد که در جمیع مواردی که وجود و موجود یا مرادف آن در فارسی هستی و هست اطلاق می‌کند، همه جا به یک معنا و مفهوم مشترک اطلاق می‌نماید، که آن مفهوم تنها به لحاظ خارج نمودن شی از حد بطلان و عدم و نفی و تعطیل می باشد و انکار آن مکابره. آدمی هرچه را که بخواهد از حد نفی خارج کند، درباره آن حکم می کند که موجود است، خواه آن شی ماهیت گفته شود یا نفس وجود، خواه به نفسه باشد یا بلغیر، خواه آدمی حقیقت اونو درک نموده یا ننموده باشد، فضلاً از اینکه وحدت حقیقت آن را با حقیقت اشیای دیگر ادراک کرده باشد. باری به این معنی که گفتیم وجود مشترک معنوی است. پس این چیزی که ایشون مطرح میکنه، نظر ایشون به این صورت، و ایشون هم تقریبا میشه گفت که ارجاع دادن مثل کسانی مثل ملا صدرا و فخر رازی و صاحب شوارق و محقق لایجی، تقریبا اینو در زمره بدیهیات مطرح کرد.
الان میرزادا هم خواستن این اشتراک معنوی رو رد کنن و اثبات اشتراک لفظی بشه یا نه؟
میرزادا هم خواستن بگن این ادله ای که در ارتباط با اثبات مشترک معنوی مطرح هستش، اینها هر کدومش میشه اشکال بهش وارد کرد. ایشون گفتن ما بنای به جدل نداریم، اگه نه هر کدوم از اینها رو میتونیم اشکال بهش وارد بکنیم.
نهایتا
اما نهایتا این گفتن اشتراک معنوی وجود امر بدیهی هستش، هرچند که شاید از این دلیل ها مثلا اونطور که اینها استفاده کردن نشه، دلیل ها درست نباشه، اما خود مسئله در حال بدیهی هستش، اشتراک معنوی وجود اینو پذیرفتن. بله بله، نظرشون اینه. خب اینم یه نکته، این شد دلیل اولی که در بدایه آوردم.
حتی ما سادیم نظر مرحوم تبریزی بعد توضیح میدید یا دیگه تمام شد؟
نه میگم بیشتر باید ورود پیدا میکنم،
چون بقیلا این اشتراک معنوی که ایشون قائله با اشتراک معنوی که اونا قائله متفاوت.
خب حالا این بحث داره. حالا بحث داره. دلیل دومی که در بدایه میارم اینو من اینگونه خلاصه کردم. مقدمه اول اینه که قبول مشترک لفظی باید معنای آن همراه با تغییر موضوع در اعتبار در اعتقاد تغییر کنند. خب اگه مشترک لفظی باشه هر موجود هر معنایی که داره باید به اعتبار موضوع خودش معنای جدیدی پیدا بکنه، اما معنای وجود همراه با تغییر موضوع در اعتقاد تغییر نمی کنن. یک معنای واحدی هستش. در نتیجه وجود مشترک معنویه. این دلیل دومی که در بدایه ارائه کردم. در شعر منظومم اینو آوردن. و انه لیس اعتقاده ارتفع اذا تعین اعتقاده امتنع، یعنی دلیل اشتراک معنوی بودن مفهوم وجود آن است که اعتقاد به اصل وجود از بین نمی رود آنگاه که اعتقاد به خصوصیت وجود ناممکن شود. اینو به این صورت شعر آوردن و توضیحاتی هم که از جام استاد متعریه اینو همه رو من آوردم در شعر منظومه جلد اول صفحه 27 و 28. این دلیل دوم.
یعنی مثلا ما هر موضوعی بیاریم محمولش موجود
بشه. موجوده و اون مفهوم واحدی.
چون مثلا ما فرض کنیم موضوع می‌ذاریم عدم مطلق، اینجا ما بگیم لیس به موجود نمیتونیم بگیم موجود
عدم مطلق موضوع.
یعنی ایشون بگه هر موضوعی بیاریم محمولش ثابته که موجود باشه، درسته؟
خب عدم و وجود که نقیز هم به چی صورت میخوای اینا رو چیز کنی؟ نمیشه
که. یعنی نیست که هر موضوعی بیاری محمولش،
یعنی عدم وجود است؟
همون، یعنی میخوام بگیم که مصداق نقض که این نیست که ما هر موضوعی بیاریم لزوما باید محمول موجود رو بهش بار کنیم.
موضوع قرار نمیگیره.
موضوع قرار نمیگیره.
چرا؟ علم المطلق لا یخبر عن. این قاعده فلسفی علم المطلق موضوع لا یخبر عن محمول.
اشکالش هم توضیح میده.
بعدش همین میخواد حکم میکنه نسبت به یک حقیقت خارجی، میخواد حکم میکنه دیگه، میخواد یه الله موجودون، میخواد یه میز موجوده، عدم که خارجیتی نداره که چنین حکمی رو بخوام نسبت بهش بکنی.
ولی حقیقت داره، یعنی عدم یک حقیقت،
عدم یه مفهومیه در ذهنه، اما خارجیت به این معنی که یک چیزی مشبر کنی نسبت بشه نمیشه. دلیل سوم و دلیل آخرم اینطوری خلاصه کردم من که مقدمه اول میفهمن وجود و عدم نقیض یکدیگرن، تقابل میان هستی و نیستی تقابل سلب و ایجاد. مقدمه دوم، عدم یک معنا دارد و کثرت و تمایز در عدم راه ندارد. اینو در فصل دهمم توضیح میدن. مقدمه سوم، نقیز امر واحد واحده و الا ارتفاع نقیزن پیش میاد. باید بپذیریم که وجود امر واحده و فقط یک معنی داره و مشترک معنوی باشه. اینم دلیل سومی که ایشون اقامه کردن بر مشترک معنوی بودن در ارتباط با وجود.
این دلیل سوم با اون تشکیک در وجود سازگاره؟ اگر قائل به تشکیل در وجود بشیم پس یک وجود واحدی که خواستیم تصور بکنیم در مقابل عدم، چون ما عدم رو میگیم داره مراتب که نیست دیگه،
دارن آره به مراتب
خب نه هم مفهوم میشه که میخواییم در نظر بگیریم.
نقیض امر واحد واحده یعنی نقیض عدم، یعنی بحث مفهوم دیگه. مفهوم عدم نقیزش چیه؟ مفهوم وجود.
باشه. مفهوم مطرح میکنیم. اما یه نکته ای رو من اینجا ذکر بکنم در ارتباط با اون دلیلی که در خصوص تشکیکه. ببینید در ارتباط با خالق و خلق دلیلی که ارائه میشه اینه که استدلال اینه که آوردن از حقایق متخالفه به ماهی متخالفه از حیث تخالف آنها مفهوم واحد نمیتوان انتزاع کرد. دو حقیقتی باشن که هیچ گونه سنخیت و اشتراکی با هم دیگه ندارن. بعد این مفهوم واحد نمیتونه انتزاع بکنه. عنوان و حاکی واحد معنون و محکیون انه واحد میخواد. پس با قبول اشتراک معنوی وجود باید جهت وحدتی بین واجب و ممکن باشد که در واقع منتظون انه و محکیون انه مفهوم واحد موجود باشد. این دلیلی که آورده شده و میزه جواد آقای تهرانی هم تو این دلیل رو میارن و اقامه میکنن. اما یه نکته اینجا لازم میدونم که حالا جنبندی نسبت به تمامی حرفا داشته باشیم. در ارتباط با ذات ربوبیت و مخلوقات، خب وقتی میگیم الله موجودون الخلق موجودون، اینجا اگر به این معنا باشه که یعنی از ذات ربوبیت عدم رو ترد کنیم، عدم رو از ذات ربوبیت ترد بکنیم، از مخلوقات هم عدم رو ترد بکنیم، در ترد عدم یا تاردل عدم بودن بگیم این مشترک معنویه، ظاهرا گیری نداره، میشه همچه کاری کرد. یعنی به تعبیری در این که هر دو حقیقت خارجیت دارن، توهم نیستن، تخیل نیستن، در خارجیت بودن یه مفهوم واحدی رو میشه در نظر گرفتش. یا مثلا فرض کنیم یه عدم که خارجیت نداره، اینو میام چیکار میکنیم؟ ترد میکنیم. مثلا یه موردی که من گفتم همینه که مثال گذاشتم تو کتاب، میگیم مثلا در ارتباط با حضرت عالی شما کتاب نیستی. خب در مورد منم کتاب نیستیم، در مورد خدا هم کتاب نیستیم، بیشتر سلبیه دیگه. در اینکه کتاب نیستیم بین خدا و شما و این میز اشتراک داره، یه مفهومه دیگه، کتاب نیستیم. حالا در اینکه عدم نیستیم، من عدم نیستم، این میز عدم نیست، ذات ربوبیت عدم نیست، در عدم نبودن میشه این مفهوم رو در نظر گرفت و به این معنا این گیری نداره. اما اگه حرف سر اینه که انتزاع، یعنی ما واقعا لازمش اون وجودی که در نظر میگیریم باید درکش بکنیم که مفهوم ازش بکنیم بیام داخل ذهنمون قرار بدیم و ببینیم خب بله اینا مشترک معنویه، در مورد ذات ربوبیت انتزاع ما چون حقیقتش قابل درک نیستش که بخوام ازش مفهوم وجود انتزاع بکنیم، که بیان مفهوم وجود از ذات ربوبیت انتزاع بکنیم، از این میزم انتزاع بکنیم، از شما هم انتزاع بکنیم و بگیم یک مفهوم واحدی هستش. اگه به این معنا باشه، یعنی منظور او درکی که باید باشه، ظاهرا باید بپذیریم اشتراک لفظیه، کما اینکه روایات زیادی هم در این خصوص هست در مورد وجود که هستش نسبت به صفات پروردگار هستش. ببینید بعض مشترک معنوی فقط در ارتباط با وجود نیست، این دامنگیره، یعنی رو علمم میره، رو قدرتم میره، رو حیاتم میره، تو صفات خداوند هم مطرح میشه. مثلا شما در ارتباط با خداوند متعال میگی که میگه الله عالمون، انسانم میگه عالمه، خب اینا عالمه یعنی واجد علمه، خب این عالم بودن اینها مشترک معنوی هست یا نیست؟ اینا اگه بگیم عالمون یعنی لیس به جاهله، مطلق جهل، جهل یعنی جهل، هیچی، هیچی در مقابل علم، یعنی بالاخره شما فرض کنید یه مقدار علم داری، خداوند متعالم که علم کله، در هر دو وقتی نگاه میکنی جهل، جهل مطلق که راه نداره، پس از هر دوتا میشه جهل رو نفی کرد، سلب کرد، کنار گذاشتش. پس شما و خداوند متعال در این که جهل مطلق ندارید مشترک معنوی دارید. در مورد صفات، یا در مورد که مثلا نسبت به شما میگه قادرون، قدرت دارم دیگه، مثلا این ریکورد رو دارم بلند میکنم، قدرت حساب میشه، توانی هستش. در مورد خداوند هم میگیم قادرون. خب این قادرون به چه معنایه؟ یعنی شما به معنایی که بطن و کتم ذات ربوبیت که قدرت هم عین همون حقیقت هستش رو درک کردی، در مورد خلق هم درک کردی، به یک مفهوم واحدی رسیدی، یا نه اومدی به صورت سلبی پیش رفتی؟ میگی که وقتی میگه قادرون یعنی لیس به عاجزن. خب شما عاجز نیستی، یعنی عجز مطلق نداری، ذات ربوبیت هم که عین قدرته، قدرت کل به تعبیری. خب اینجا در این که عجز مطلق ندارین لیس به عاجزن میشه گفتش که اشتراک معنوی هستش. این به این معنا خب خیلی چیزها رو در بر میگیره. باید منتها توجه داشته باشیم که به چه صورت داریم ما صحبت میکنیم، منظور ما چیه. اما اگه به این معنا باشه که واقعا و حقیقت ما بخوام درک بکنیم، ذات ربوبیت رو درک بکنیم، شما هم درک کردم، بعد اومدم که یک وجه مشترکی در نظر گرفتم، لذا این استدلال این قسمت درسته. از حقایق متخالفه به ماهیت متخالفه از حیث تخالفان ها مفهوم واحدی نمیتوان انتزاع کرد، یعنی از اون حقیقتش بخوام بکنیم، اینطوری نیستش. اما اگه چنانچه اینو به عنوان یک مفهوم عام انتزاعی در نظر بگیریم، جهت سلبی در نظر بگیریم، یعنی مفهوم عدم که خب مشخص عدم خارجیت داره، مفهوم داره که خداوند متعال عدم نیست، این میزم عدم نیست، شما هم عدم نیستی، در این که شما جهل مطلق نداری، ذات ربوبیت هم جهل مطلق نداره، عجز مطلق نداره، ذات ربوبیت هم عجز مطلق نداره، اشتراک معنوی ظاهرا وقتی در نظر میگیری گیری به وجود نمیادش. دیگه ببینین به سلب ما جا اینجا بالاخره سلب به چی برمیگرده؟ واقعا هم همینه. یعنی شما مثلا میگم که در باب معرفت الله آیا خروج از حد تعطیل و تشبیه چیدی بیشتر ما میفهمیم؟ در مورد خدا میخوام در نظر بگیرم، یعنی خدا رو تعطیل نکنیم، شیء اون لاکل اشیاء شبیه هیچ شیئی هم نیست، بیشتر چی میفهمیم از خدا؟ اللحاظ عقلی میخوام بگم، اللحاظ عقلی واقعا بیشتر از این ما چی میفهمیم؟ رضا تعطیلش نکردیم یعنی میگیم خارجیت داره، اما واقعا چیه؟ در باب صفات هم که هر چی مطرح میکنیم میگیم که در ارتباط با خداوند متعال عجز ندارد، ضعف ندارد، نقص ندارد، جسمانیت، ترکیب، چنین چنان، همه اینها رو در ارتباط با خداوند مطرح میکنیم، خداوند تنزیه میکنیم. اما خب بعدن شیء اون لاکل اشیا. لذا اینجا بحث تعطیل هم مشکلی پیش نمیاده، چون اگه بخواد بیش از این بشه فهم من اینه، حالا بعد اگه شما جور دیگه میفهمه، من به نظر من بیش از این بشه ورود به ذات میشه. این بیش از این چیه؟ این خروج از حد یک شیئون، یک حقیقت مجهول الکنه که هیچ گونه شباهتی هم به مخلوقات نداره، بیش از این خدا علال معرفت عقلی ما چی میفهمه؟
تعطیل به معنای انکار.
آره این نیست، خدا رو تعطیل نکنیم، خروج از حد تعطیل تشبیه، یعنی شیئون شیئی هست، ولی شیئی هستش که لاکل اشیا، غیر اشیای دیگه. به نظر من اینگونه اگه چنانچه در نظر بگیم، رضا من رو میز جاده تهرانی این مسئله رو که مطرح میکنه اینجا تذکر میده که بله باید جهت وحدتی بین واجب و ممکن باشد که آن در واقع منتزعون وین و محکیون انه مفهوم واحد موجود باشد، ولی آن جهت وحدت تنها همان جهت خارج بودن واجب و ممکن از حد تعطیل و نفی و عدمه، نه وحدت در حقیقت و سنخ واقعیت. وحدتی که مفهوم واحدی که بین خالق و خلق در نظر میگیره، خب میگه بالاخره یه مفهوم واحدی که در نظر گرفتی چیه؟ کجا آوردی؟ میگه اینو از جهتی که هر دو رو تعطیل نه، در تعطیل نبودن، در عدم نبودن، اینو در نظر گرفتیم، گیریم نداره.
اشتراک معنوی نیست، اشتراک لفظیه.
نه دیگه اشتراک معنوی دیگه، شو ببینید وجود مفهوم وجوده دیگه، مفهوم وجود بدیون معقول به نفس ذاته. خب در مقابلش چیه؟ مفهوم عدمه. الان ما صحبت از خارج که فعلا نمی کنیم که، نسبت به حقیقت خارجی که نیست، در مورد مفهوم داریم بحث میکنیم. میخوام بگیم که این مفهومی که در ارتباط با ذات ربوبیت وجودی که در نظر میگیریم نسبت به خلق، در این که هر دوتا نفی عدم میکنه سلب عدم میکنه، یه مفهوم واحده.
یعنی حقیقتاً سلب عدم میکنه نه لفظاً؟
نه حقیقتاً سلب عدم میکنه. لذا در ارتباط با قاضی سعید قومی یا ملا عجب‌علی تبریزی یا قول اشاعره اینه که اینا میفهمن اون محمولی که در ارتباط با الله تبارک و تعالی هستش، با اون چیزی که الخلق و موجودون، این موجودی که در ارتباط با خلقه، اینها معانیش فرق میکنه.
اینها قائل به
چیزن لفظی هستند، ولی ما میگیم معانیش فرق نمیکنه در ارتباط با ترد. چون چرا؟ چون از هر دوتا ترد عدم میشه، در عدم نبودن وجود چه گیری داره؟
یعنی اونا اثباتی اگر معنا کنن اشتراک لفظی میشه.
بله، نکته اینه. اگه بنا باشه واقعا اون مفهوم از اون حقیقت بکنی، مثل اینه که آقا مثلا شما الان دو شیء مادی مقابل شما هستش، فرض کنید الان این سیاهه دیگه، اینم سیاه، شما هر دوتا رو الان درک کردی، اومدی مقابل یک مفهوم واحد، هر دوتا رو واقعا حقیقت اینها رو الان باهاشون مواجهه داشتی، مقابلش هستش، اومدی یه مفهوم سیاهی رو در نظر گرفتی. اما در مورد ذات ربوبیت چه درکیه؟ حقیقت ذات ربوبیت از لحاظ عقلی چه درکیه؟ فقط اینکه هست و شبیه هیچ مخلوقی هم نیست. خب هست یعنی عدم نیست، عدم نیست در ارتباط با مخلوقات هم، حالا چه حقیقتش رو درک بکنی چه درک نکنی، بالاخره دیدم در عدم نبودن هم اینقدر درک داریم دیگه، در عدم نبودن یه مفهوم واحدی میادش.
نوستا مشترک معنوی دو تا معنا داره، یه بار من حیثیت ایجابیه، یه بار من حیثیت سلبیه. مشترک معنوی از حیثیت ایجابیه در مورد خلق و خالق ممتنه، که بگیم خدا چی هست ما هم چی هستیم، این ممتنه. ولی از حیثیت سلبیه مشترک معنوی داریم، یعنی در نیستی، در یه سری احکامی که در مورد نیستی باره، ما مشترکیم.
بله،
حقیقتاً مشترک.
بله، کمایی که عرض کردم در مورد صفات هم میتونیم بگیم، یعنی در مورد ذات ربوبیت و ما میتونیم بگیم مشترک معنویم، در اینکه عجز مطلق و ضعف مطلق و جهل مطلق نداریم، نه تنها نسبت به وجودا، میگم که این همین تو پیش میره، ولی به این صورت، به صورت سلبی که خدمت رفقا عرض کردم. اما خب حالا این دلیلو که تقلیلی که آقایون ارائه دادنم اینم خونده بشه،
اگر ما نظر کنیم هر مشترک لفظی میشیم برگردونی مشترک معنوی، یه استدلال رو بکنیم. مثلا شما فرض کنید شیر، لفظ شیر نسبت به شیر آب و شیر پاکتی مشترک معنویه،
لفظیه،
ولی یه جهت مشترک معنویه.
چی جه؟
که معلوم نیست موجوده.
نه او شیره، او فرق میکنه که،
نه از
این فهم میکنه،
از این کلاهما لیسه به معدومه.
خب نه،
معدوم نیست،
ده مشترک معنویه نسبت به چی؟ مفهوم وجود، نه شیر دیگه. معنیه و معنیش باید بفهمیم دیگه. شما میگه بین شیر آب و شیر خوراکی و شیر درنده، خب اینا مشترک لفظی هم دیگه. خب در این که هیچ کدوم معدوم نیستن، میگه مشترک معنوی شیره. نه چرا شیره؟ داره که وجود دارن، هر ستا وجود دارن. در ترد عدم مشترک معنوی در شیر نه، مشترک لفظیه. خب
یعنی در این که ماهیت دارن چی؟
خیلی خوب، اشکال نداره. پس بگو در ماهیت داشتن نبودن شیر، بودن ماهیت داشتن.
موجودیت باز نشد در ماهیت،
چون دیگه در موجودیت، در ماهیت داشتن، در مادی بودن، در جسمانی بودن، در تمام اینها مشترک. یعنی در اینکه هر سه تا مجرد تام و تمام نیستن، مادی هن، مشترک. اما در شیر نیست دیگه، شیر مشترک لفظی. پس توی نمیشه هر مشترک لفظی رو میفهمه اینکه برگرد اون مشترک معنوی، نه اینطوری نیست.
خب این نحوه بیان ایشون با نحوه بیان مشهور فرق داره، یعنی همه توی بحث اون ایجابیش نه صحبت میکنه که آیا لفظی یا معنوی، چون کلا بحث رو سلبی کردن بعد به سلبی گفتن حالا ما به اشتراک معنوی میرسیم.
خب ببینین آقا اینو گفتن، خب ولی خود مثلا علامه طباطبایی آیا ایشون قائل هستش که ما با عقل حقیقت ذات ربوبیت رو درک کردیم که بعدن این مفهوم وجود ازش انتزاع کردیم یا موجودات رو درک کردیم؟ چه این چیزی نمیگن اینا؟
چرا دیگه
آقای طباطبایی تو المیزان یک جا که دارم اونم نسبت به افراد خاصه ما که نه دیگه نسبت به افراد خاصه بالاخره ما که نیستیم که بالاخره شما خاصی هسته ما وقتی نرسیدیم که خاصه نیده ولی ما هم بالاخره به همین اندازه که این کتاب رو بالاخره داریم میخونیم به همین اندازه دیگه شروع کردیم درک بکنیم به همون به نظر من اگه اینطوری حلش بکنی قضیه جور میشیم به مشکلی هم بر نمیخوریم
خواستان این مطلبی هست یعنی شما میگید اگر ما بگیم شیر مشترک معنویه خب از اینجا که تارد عدمه ولی دلیل نمیشه که در شیر بودن مشترک معنوی باشن فقط در تارد عدم مشترک معنوی
بله
ولی در شیر بودن مشترک لفظی
بله
خب این هم همینجوره میگیم آقا واجب و ممکن موجودن
بله
از جهت ایجابی مشترک لفظی هم اما از جهت سلبی مشترک معنوی هم از نظر ایجابی که ایشون قبول نمی کنن مشترک معنوی هم که میگن از جهت سلبی مشترک
بله معنوی. اگه گفتم
همون میشه
اگه
اگه جهت که ما میگیم اونجا مشترک معنوی اگه جهت لفظی اینجا همینه اینجا اگه جهت قطعا مشترک لفظی از جهت ایجابی که الله موجود واجب موجود ممکن هم موجود اما از جهت سلبی هر دو معنوی هم تو شیر هم همینه شیر از جهت سلبی معنوی هم اما از جهت ایجابی مشترک لفظی هم
ببینید شیر رو که دارید میگه بالاخره یه مفهوم واحد چیه توی الان شیر میگه یه مفهوم واحده بنابراین شما سلب بکن سلب بکن ببینید اینجا مثلا میگم من چی میگم میگم ما و شما در کتاب نبودن مشترک معنوین شیر درنده و شیر خوراکی و شیر آب چی رو سلب بکنیم برسه به شیر خب بگو یکش آدم میشودم قلب وجود شیر نمیرسه که بحثی نمیرسه شیر نمیرسه حالا این دلیل رو در ارتباط با اصالت وجودم مطرح شده من اینو اگه پیدا بکنم تا اون وقت اگر آقایون مطلبی دارن بگن که خود آیت الله مصباح یزدی هم اینو نقدی داره ایشون اینو پیداش بکنم بخونم خدمت شما بعد بله حالا
متکلمین هم همه قائل به اشتراک لفظی هستند و نه اشتراک
مختلف هستند یعنی میگم که مثل جام میرزا جوادای تهرانی که میشه گفت که نوعی متکلم حساب میشه دیگه نوعی متکلم حساب میشه در ارتباط با ایشان خب ایشان قائل به اشتراک معنی و جمعی هم مثل قاضی سعید گفتن اشتراک لفظی مطرح کرد
کسی دیگه هست اشتراک معنوی رو مثل ایشون تغییر کرده باشه؟
کسی دیگه ای والا ببینیم اصحاب تفکیک زیاد ورود به این مباحث نداشتن مثلا من تنها کتابی که دیدم از این بزرگواران همین کتاب عارف و صوفی چه میگوین که پا به پای فیلسوف پیش رفته پا به پای فیلسوف هر جا رفته اونم رفته ولی اونهای دیگه از بعد دیگه این مطرح میکنن ها تو اون کتاب آورده شد
اشتراک معنوی به این معنایی که تاره داد آدم باشه اشکال نداره
بله به این معنا اشکال نداره اما اگه بحث سر این که از اون حقیقت بنا باشه که درک بشه و چیز بشه اینو ما قبول نداریم ولی اگه به این به این معنا باشه اشکالی توش نیست
تفسیری که آیه تهرانی کردن رو
قبول میکنیم قبول میکنیم بله
با این نحوه بیان با خود اشتراک لفظی هم پس مشکلی ندارن
یعنی از جهت ایجابی که
ببینیم بحث سر اینه که چون اون کسی که قائل به اشتراک لفظی شده تش میرسه به تباین تش میرسه به تباین این آقایون که قائل به مشترک معنوی شده تش میرسه به تباین بالاخره ما میگم این واقعا نتیجه ای رو در بر نداره ببینیم اون آقایی که قائل به اگر اشتراک معنوی وجود و فیلسوفان صدرای قبول نکنن به سنخیت اصلا نمیرسن ولی برای یه نفری که اساسا سنخیت رو نمیخواد قبول بکنه و سنخیت رو رد میکنه، نقد داره نسبت به سنخیت. حالا قائل به مشترک لفظی باشه یا مشترک معنوی ثمره ای نداره براش. فقط یک بحث خاص و ارزیابی کردم اختلاف داره، یک نکته واحدی مثلا چنین اختلافی هستش. اما واقعا میگیم مثلا میزا جواد آقای تهرانی که قائل به مشترک معنوی وجود شده، نتیجه یک جوری شده که قاضی سعید یه جور دیگه شده؟ نه. این مشترک معنوی وجودم که فیلسوفان صدرایی دنبالش هستن به خاطری که میخوان برسونن به بحث تشکیک، اثبات تشکیک، این برای اونها مهمه، ولی برای متکلم اصلا مهم نیستش که مشترک لفظی باشه یا مشترک معنوی باشه، چون بالاخره هر دوتا قائل هستن که ما ذات خداوندی که قابل درک برای ما نیستش و ذات ربوبیت رو تعطیل هم نمی کنیم. حالا یک مفهومی واحدی باشه یا نباشه.
واسه این مفهوم واحد اگر معنای واحد داشته باشه، یعنی بس اینه، این مفهوم واحد معنای واحد داره یا نداره؟ یعنی سر
خب میخوام بگم تهش به کجا میخواد برسه؟ یعنی الان شما قائل به اشتراک لفظی باشی یا اشتراک معنوی باشی، خب وقتی سنخیت قائل نیستی، تباین قائل هستی، خب کجا میخوای برسی تا این قضیه؟ اینجا نمیرسی. از این گیرم اشتراک لفظی درست باشه یا نباشه، اشتراک معنوی درست باشه یا نباشه، به جایی بر نمیخوره. یعنی میگم نتیجه این اعتقاد بنا باشه تفکری رو نظر دیگه ای داشته باشه، نه چنین چیزی نیستش. ولی فیلسوف صدرایی براش مهمه. ببینین اگر چنانچه فیلسوف صدرایی بگه اشتراک لفظیه، نمیتونه بعدم بگه سنخیت بین خالق و خلق هستش، چون سنخیت یعنی اشتراک در حقیقت وجود، خب در ارتباط با ذات ربوبیت وجود، اعلى المراتب، ادنى المراتب، عالم ماده و هیولا و اینها، اینها دارای مراتب، اصالتا با وجوده، غیر وجودم در خارج هیچ چیز نیست، ما بل امتیاز و ما بل اشتراکم به وجود، وجود دارای مراتب هستش. خب اینجا چون وجود یک حقیقت وجود، سنخیت در ارتباط با اون هستش، اینجا نمیتونه بگه مشترک لفظی هستش در ارتباط با ذات ربوبیت و نسبت به خلق، باید اینو بپذیره. اما برای کسی که میگه که ذات ربوبیت وجوب وجود داره، مخلوقات عدم وجوب وجود دارن، حالا اینجا بگه در مفهوم مشترک هم نباشه، به کجا میخواد برسه؟ تاش همونه دیگه. میخوام بگم یک بحث خاصی هستش که برای متکلم نتیجه ای رو در بر نداره، چون بازم همون کسیه که قائل به مشترک لفظیه مثل قاضی سعید و میزا جواد آقا که قائل به مشترک معنویه، مثلا میگی در مورد قدرت خدا، تا اصلا قدرت خدا رو درک میکنی؟ علم خدا رو درک میکنی؟ قادر بودن و عالم بودن خدا رو درک میکنی؟ حقیقتش رو درک میکنی؟ هر دو میگن حقیقتش رو درک نمیکنیم. منتها میزا جواد آقای تهرانی میگه که بله، در این که ما یک مفهوم در نظر میگیریم، عدمی رو در نظر میگیریم، هر دور از خالق و خلق نفی میکنیم، در اون مشترکه، در این که جهل نیست، در این که عجز نیست، ولی واقعا در عقیدهشون هیچ تغییری نداره. اما برای فیلسوف صدرایی خیلی مهمه این جریان. پس حالا اینو من میخواستم بگم خدمت رفقا که حالا این ادله ای که ارائه دادم بر تشکیک در وجود، نقدا چیه؟ به نظرم بحث تشکیک رو شروع بکنین تو قسمت بحث بشه بیشتره، چون میخوام بگم از دوباره تکرار میشه خیلی حرفا، او بمونه برای تشکیک. اما به همین اندازه بالاخره من فکر میکنم میگه بحث اشتراک معنوی وجود چیزی نداره. حالا اگه رفقا چیزی با تو ذهنشون هستش به ذهنشون میاد، بدایه رو من کلش رو خلاصه کردم خدمتتون گفتم. ثانوی، آره او توضیح زیاد داره، چون در همون محل بحث، خب او توضیح زیاد داره، بنام او که اگه در قسمت تشکیک باشه به نظرم بهتره بحثشو بکنیم، مفصل بحثش در قسمت تشکیک بشه. و همین از اشتراک معنوی در حال اگه بیه معنا بگیریم گیری توش نیستش.
این
سه ادله ای که
برای
اثبات
اشتراک معنوی
الان آوردید،
اینا
برای خدشه میکنیم؟ تمام ادله‌ای که علامه طباطبایی آوردن با همین طارد العدمی که ما مطرح کردیم سازگار، از اون نیاز نیست خدشه بهش بکنیم، سازگاره. چون تش میخوان چی برسن؟ به اشتراک معنوی وجود برسن. میگیم بله،
وجود، مفهوم وجود در مقابل عدمه، طرد عدم میکنیم با مفهوم وجود. تمام شد رفت دیگه، چه دلیل بیارن چه نیارن، حتی بگم بدیهیه، بازم اینجا تمام بحث اینه که حالا میرسه تو تشکیک، میرسه تو تشکیک، بخوام با اشتراک معنوی وجود اثبات بکنن سنخیت بین خالق و خلق، اونجا باید بحثشو بکنیم دیگه، اونجا باید بحث بکنیم. فعلا الان هیچ مشکلی ما نداریم با آقایون در زمینه، تا اینجا هیچ مشکلی نداریم.
حالا آقای علی احمدی هست یک کتابی نوشته به نام تنزیه المعبود،
معبود فی رد وحدت
الوجود، ایشون مثلا یه اشکالی به یکی عددشون که آورده بود، گفت که اینا ادعا میکنن که اگر دو حقیقت متخالفه به ماهیت متخالفه رو متصور بشیم، نمیتونیم یه مفهوم واحد ازشون منتزع کنیم. ایشون اشکالی توی اینجا کرده بود، گفته بود که خود مفهوم اختلاف یه مفهوم واحده دیگه، اختلاف یه مفهومه، در حالی که از دو حقیقت متخالفه انتزاع میشه.
خب
این نقض قول خودشون، میگن از دو حقیقت متخالفه یه مفهوم واحد انتزاع نمیشه. خب ما میگیم خود مفهوم اختلاف یه مفهوم واحده که از دو حقیقت متخالفه به ماهیت متخالفه انتزاع شده.
خب این همیشه سلبی، وقتی اختلاف میگی یعنی توافق نیست،
اشکال نداره،
باز
یه مفهوم واحده، باز از دو حقیقت متخالف انتزاع شده ولو از جهت سلبی شد. ما همینو میگیم، ما میگیم خدا و خلق دو حقیقت متخالفن که یه مفهوم واحد انتزاع میشه، اما از چه جهت یه مفهوم واحد انتزاع میشه؟ از جهت سلبی شد. این از جهت ایجاب میشه.
گفتن چی گفتن بگین شما؟
مثلا مقوله، خود انگار مقولات
عرش، درست،
تازه جوهر و عرش، طرفش جوهر یه طرفش عرش، یعنی اطلاق،
یعنی از حقایق متباینه مفهوم واحدی رو در نظر بگیریم، کما اینکه برعکسش هم هست، از ذات ربوبیت که یک حقیقت واحدی هستش معانی متباین میشه در نظر گرفت. یعنی مثلا ذات ربوبیت میگیم عالمون، عالمون با قادرون متباین فرق میکنه، با حیون فرق میکنه، از یک کمایی که از یک حقیقت واحد میشه معانی متباین در نظر گرفت، از دو حقیقت متباین هم میشه یک مفهوم واحد در نظر گرفت. فیلسوفان صدرایی، من خیلی بحث کرده بودم چیه همی از آقایون اینو پذیرفته بودن، میگن میشه از حقیقت واحد مفاهیم متباین در نظر گرفت، اما برعکسش رو میگن نمیشه. خب ببینید این مسئله خیلی مهمه، اینجا من اشاره کردم، حالا اینم قسمت رو بخونم بد نیستش، لامتی هم گذاشتم. آها اینم ذکر کردیم اینجا، حالا بخون، چون گفتن تو 12:30 که یک 10 دقیقه دیگه هستش، بخونیم یه چند خطم بخونیم رو. بله آقای مصباح، بله آیت الله مصباح میفرماین که اینو در تعلیقشون بر نهایه صفحه 147-148 میگن حاصل سخن ایشان آن است که اولا وجود بر تمامی موجودات خارجی حمل می شود، تا اینجا درست، ثانیا همان گونه که پیش از این به اثبات رسید وجود مشترک معنوی، از انضمام این دو مقدمه نتیجه می گیریم که حمل مفهوم واحد وجود بر موجودات متکثر دلیل بر آن است که میان آنها یک جهت اشتراک عینی وجود دارد، چه در غیر این صورت میتوان هر مفهومی را از هر چیزی انتزاع کرد. استدلال استاد قابل مناقشه، آیا مصباح فهمه، زیرا انتزاع مفهوم واحد از موجودات متکثر هنگامی بر وجود یک جهت مشترک عینی دلالت دارد که آن مفهوم از معقولات اولا باشه، یعنی اوزو اتصافش خارجی باشه، معقول ثانی نباشه، معقول ثانی عروض ذهنی اتصافش خارجیه، مثل امکان. اصلا نگاه کنید آقا، ما در خارج چیزی به عنوان امکان که نداریم، ممکن که نداریم که، اما میشه موجودات رو متصف کرد به امکان یا یک امر به عنوان حادث، اینا میشه معقول. ولی اون چیزی که عروض اتصافش خارجی باشه، معقول اولا اگه باشه، میشه. پس اینطوری شد، زیرا انتزاع مفهوم واحد از موجودات متکثر هنگامی بر وجود یک جهت مشترک عینی دلالت دارد که آن مفهوم از معقول اولا، یعنی مفاهیمی که عروض اتصافشان هر دو در خارج باشه. زیرا همان گونه که وحدت معقولات اولا دال بر جهت واحد عینی است، کثرت آن هم دال بر کثرت جهان عینی است. و اما درباره معقولات ثانیه، برای حمل هر یک از معقولات ثانیه بر مصادیقش همین بس که از دید عقل در میان آنها جهت واحدی وجود داشته باشد. این عقل جهت واحد رو درست میکنه، لازمه سنخیت و اشتراک در خارج نیستش. همچنان که برای حمل بیش از یک معقول ثانی بر مصادیق واحد کافیست که عقل حیثیات متعددی را در نظر بگیرن، گرچه به ازای آن حیثیات جهات متکثر عینی وجود نداشته باشند. بنابراین نه وحدت معقول ثانی دلیل بر یک جهت عینی مشترک میان مصادیق است و نه کثرت آن دلیل بر کثرت جهات خارجی، همان گونه که نه وحدت مفهوم ماهیت یا عرض دال بر وجود یک جهت مشترک ماهوی میان اجناس عالی است، چه در آن صورت لازم می آید که جنس یا ماده مشترکی داشته باشند، و وجود جنس یا ماده مشترک بدان معناست که آنها جنس عالی نیستند و در ورای آنها جنس دیگری وجود ندارند، و نه تعدد مفاهیمی چون وجود، وحدت و فعلیت دال بر تعدد جهات عینی در وجود بسیطی که هیچ جهت کثرتی در آن نیست. پس همین مسئله رو در کتاب توحید از نگاه وحی، فلسفه و عرفان آیت الله سیدان میارن، تأیید میکنن، یه تقریر ایشون ارائه میدن، میفهمن اگر مفهومی از معقولات اولیه باشد، اطلاق آن بر موضوعات مختلف نشان دهنده اشتراک موضوعات با یکدیگر در خارجه، و همین اطلاق مفاهیم ماهوی متعدد بر شیء واحد از جهت تعدد جهت مختلف در آن حکایت میکنن. اما در معقولات ثانیه، اگر مفاهیم متعدد بر مصداق واحد اطلاق شود، از جهات متعدد مصداق خارجی حکایت نمی کنند. در مورد خدای تعالی نیز عالم، قادر، حی به کار می رود، اما مصداق واحده، از اون برایشون می گردن. همینطور اطلاق لفظ واحدی مثل موجود بر خدا و خلق بر اشتراک آنها در حقیقت دلالت نمی کنند. به عبارت دیگر، وقتی در ارتباط با یک وجود بسیط تعبیر به وجود وحدت و فعلیت و غیره می شود، این تعبیر دلیل بر جهات کثیر در وجود عینی خارجی نیست. حالا من اینجا یک اشکالی رو مطرح میکنم، اگه دوستان تو این 5 دقیقه بتونن پاسخ بدن خوبه. بین ایشان می فهمن که مفهوم وجود معقول ثانی فلسفیه، یعنی عروضش در ذهن، اتصافش در خارج. این چه وقتیه؟ وقتیه که اصالت وجود اثبات نشده باشه. بله، در معرفت شناسی وقتی صحبت میشه میگن مفهوم وجود چیه؟ میگن معقول ثانی فلسفی. اما اگه ثابت بشه اصالت با وجوده، دیگه مفهوم وجود نمیتونیم ما معقول ثانی فلسفی بگیریم، میشه معقول اولا، چون هم عروضش در خارج هم اتصافش در خارج. حالا اگه یک نفر اصالت وجود بپذیره، پس معقول ثانی هم میخوره اینجا، معقول ثانی بودن میخوره. اگر کسی اصالت وجود رو بپذیره، و اگه بپذیره دیگه نمیتونه بگه مفهوم وجود معقول ثانی فلسفیه، و چون نمیتونه بگه معقول ثانی فلسفیه، چون این مفهوم وجود میشه معقول اولا، پس باید نسبت به ذات ربوبیت و مخلوقات یک جهت اشتراک و سنخیتی باشه. اگه یه نفر جواب بده چی میگین شما بهش؟ چون بینه اصالت با وجود آن بحث دیگه، بحث این بینید وجود ماهیت هر دوی هیچ کدومه. خب الان اگه اثبات بشه این وجوده، خب وقتی وجوده عروضش موطنش در خارج وجوده، اتصاف اون مفهوم هم نگاه میکنه وجوده، پس میشه معقول اولا دیگه، وجود میشه مفهوم وجود میشه معقول اولا، ولی تا قبل از اینکه به اصالت وجود برسیم میشه معقول ثانی. آیه نسبت درست گفته، نسبت به کی؟ نسبت به کسی که اصالت ماهوی باشه. اگه چه این حرف رو بزنم چیش به نظر شما پاسخ میدیم؟ ببینید عروض یعنی موطنش دیگه، الان این چیزی که در خارجه چی الان وجوده، اتصافش هم اون مفهوم هم به
زیدون قائمون جا هم عروض اتصاف هر دو در خارجه.
بله
مثلا زیدون موجوده،
خب
شما حمل وجود در وجود میکنید.
این از باب عکس الحمل دیگه، عکس الحمل یعنی میگه موجود خداست، موجود انسانه، موجود شجر و حجر اینه. حالا اگه چنین چیزی بگن چی جواب میدیم به نظر شما؟ جواب بگین شما، بگین اگه کسی مثلا این حرف رو بزنه چی جواب میدیم؟ یک اشکال اول داره، بگم بابا شما ببینین، شما اومدی مشترک معنوی وجود قبول کردی درسته؟ خب حالا پذیرفتی برای چی؟ برای اثبات اصالت وجود. بله بعد اونجا اومدی اصالت وجود رو متوقع کردی، پس یکی میشه دور. اول میخوام اشتراک معنوی وجود رو در ارتباط باش بحث بکنیم، بعد باز این یه مسئله. مسئله دیگه باز
پذیرفتن اصالت وجود متوقع بر پذیرفتن اشتراک معنویه.
بله نمیشه، نمیشه دیگه، نه نمیشه اصلا. مهمترین دلیلایی که ارائه میدن همینه. و اگه شما نگاه کنید اصالت وجود اگه قبول کردی، تشکیک وجود رو قبول کردی، حتما باید اشتراک معنوی رو قبول بکنی. چی بود سوالشون؟
نمیشه مشترک لفظی رو قبول داشته باشیم بازم قالب اصالت؟
نه نمیشه، نمیشه. به خاطری که وقتی که شما اصالت وجود رو پذیرفتی، یک دلیل بر اصالت وجود خود اشتراک معنویه دیگه.
چون وجود ها مشترکه.
باشه نه.
ببینین شما میخوای اثبات اصالت وجود بکنی درسته؟ تا اینجا دلیل استدلال بر اصالت وجود چیه؟ اشتراک معنوی وجود دیگه، باید بپذیری دیگه، درسته؟ درسته؟ بعد شما میگی ما مشترک لفظی قائل بشیم، اصالت وجودی بشیم.
اشکالش قائل بسلین و بالاتر است. چون مثلا حداقل اگه ما بگیم که اشتراک لفظی بین واجب و ممکن باشه و قائل به اصالت وجود باشیم، اینجا قائل به اصلین شدیم. دو تا حقیقت مختلف، یکی وجود واجب باشه، یکی وجود ممکن. وجود به هر معنایی که هستش، ما میگیم ما اون چیزی که حقیقت داره و خارج از داره وجود، ماهیت نیست. و وقتی اشتراکش لفظی باشه دو تا وجود مختلفه.
اینجا یک کار میشه کرد. ببینید ادله اصالت وجود مختلفه، اون دلیلی که متوقفه به اشتراک معنوی رو ما بذاریم کنار، خب با دلیل دیگه اثبات بکنیم اصالت با وجوده. تا اینجا درسته؟ و قائل به اشتراک لفظی بشیم، تا اینجا گیری نداره. خب اما یک مشکل بعد از دیگه تشکیک رو هیچ کار نمیتونیم بکنیم شما. تشکیک هیچ کار نمیشه که، بالاخره تشکیک داره سریع میگه در خارج بله، در حقیقت وجود، در حقیقت وجود در خارج میده مطرح کرده. پس چطور وقتی در حقیقتش مشترک باشه بعد بگیم در مفهومش نباشه؟ این نمیشه. لذا ممکنه یه نفر قائل به قول مشایین باشه، اصالت رو با وجود بدونه، اینطور که میگن البته مشا قائل به اصالت وجود بوده، تباین بین وجودات باشه، بعد اینجا مثلا بحث اشتراک معنوی رو قبول نکنه، لفظی رو قبول نکنه. مشا
که قائل به اشتراک معنوی
هم؟ نه میگم فرض بگیریم، فرض بگیریم اصالت با وجود بدونه، دو شی در نظر بگیره، وقتی منتها بین این دو وجود هیچ سنخیتی هم قائل نباشه، و چون سنخیتی قائل نباشه بگه ما حقیقت مثلا وجود اونها برای ما قابل درک نیست، مشترک لفظی رو بخواد قبول کنه.
اون کسی که اصالت رو با مافل خارج میدونه
هویت
بله
خب
دیگه اینجا نیاز به اشتراک لفظی هم یعنی اشتراک معنوی نیازه دیگه
اصلا نه دیگه وقتی تبایی میدونه ولی یه بحث خودش میتونه بگه بیاجون از این حقیقت خارجی هویت خارجی مفاهیم مختلفی در نظر میگیریم یکی مفهوم وجوده مفهوم وجود همینا مشترک در چی در تر دادن اینو بگه گیرینت در حال این مسئلهش فکر بشه بیشترش رو در بحث تشکیک ما بررسی میکنیم در بحث تشکیک ببینیم به چه صورت میشه پس اگر چنانچه اصالت با وجود باشه این بحث خب مطرح میشه که به چه صورت خارج میشه باید پیش بره قضیه خب خسته نباشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.